در جلسه گذشته بحثی از وضع تمام مقوله و جزء مقوله پیش آمد که من خواستم مختصر مطرحش کنم، ولی متوجه شدم که مختصر مطرح کردن باعث شبهه شده و لذا توضیح اضافی برای چه که قبلا گفته نمی‌کنم. گفتم وضع جزء مقوله عبارت است از اون نسبتی که بین اجزاء یک شی برقرار میکنیم، جزئی رو با جزء دیگه که میسنجیم نسبتی حاصل میشود، اون نسبت رو وضع جزء مقوله میگیم. مثلا میگیم سر انسان روی گردنش، این روی گردن بودن نسبتی که وضع سر نسبت به گردن رو نشون میده، این رو اصطلاحا میگیم وضع. این وضع جزء مقوله بود. وضع تمام مقوله از کردن دو تفسیر داره که یک تفسیرشو گفتن که تفسیر دومش عرض نکردن، ولی همین که تفسیر دوم عرض نشد باعث شبهه شد. الان که جان قبلا گفتم نسبت به خودش کامل بود. تفسیر که عرض شد این بود که نسبتی که بین تمام اجزا، تمام اجزا یک مرکب و اون امر خارجی پیدا می شود، وضع تمام مقوله نامیده می شود. مثلا انسان رو که مرکب از اجزایه بینیم پشت دیوار ایستاده، این پشت دیوار ایستادن وضع اون رو نشون می ده. نسبت این مرکب یعنی انسان به امری که خارج از اوست یعنی دیوار، این میشه وضع تمام مقوله. نسبت مرکب به امر خارج از اوست، این تفسیری بود که برای وضع تمام مقوله عرض شد و گفتم که تفسیر رایجه. اما در کتب، در بعضی کتب اینطور تفسیر شده وضع تمام مقوله که مجموع نسبت اجزا به هم و نسبت مرکب به خارج میشه وضع تمام مقوله. مجموع دو نسبت رو گفتن وضع تمام مقوله، نه فقط نسبت تمام مرکب به خارج که در درس گذشته هست شد، بلکه نسبت اجزا به هم به علاوه نسبت مجموع به خارج. نسبت اجزا به هم وضع جزء مقوله است، اون زمینش هم که اضافه میشه میشه وضع تمام مقوله، نه فقط اون زمینه وضع تمام مقوله باشه بلکه مجموعاً وضع تمام مقوله. این البته خب تعریف تحقیقیه، اون تعریفی که در درست رو نشتر کردن تعریف دم دستی بود که بگیم و رچیم، برای این بود که چون محل بحث نبود توضیح کامل داده نشد، ولی این تعریف دوان تعریف کامل در شرح هدایه اصلیه و در وضع در کتاب دیگر هم که میخونیم میبینیم همینطور به صورتی که الان دقیق عرض کردم تعریف کردم، یعنی هر دو نسبت رو با هم جمع کرد. خب حالا ببینیم که نه حالا الان توضیح میدم، الان توضیح میدم که روشن بشه. ببینیم که فرق بین جزء مقوله و تمام مقوله چی میشه. اگر یک جسمی بسیط بود، اجزای مختلف نداشت، مثل مثلا یه ظرف آب، اجزای مختلف نداره، فقط آب، انسان اجزای مختلف داره، سر و تن و پا و دست و اعصاب داره. اگر اجزای مختلف نداشت چی؟ این وضع جزء مقوله داره یا نداره؟ وضع تمام مقوله چی؟ وضع جزء مقولهش فرضی داره ولی بالفرض داره. چرا؟ چون اجزای ممتازه از هم که این کاسه آب دیده نمیشه که این جزء رو اون جزءش نسبت بدید، بلکه فرض میکنید دیدید این قسمت بالا با قسمت پایی داره، قسمت های فرضی درست میکنید. در فلک هم جلسه بازاشته از شد همین کار رو میتونید بکنید، یعنی در فلک چون یه جسم بسیطه مثل مثلا آب میمونه که دیگه اجزای مختلف نداره، چون اجزای مختلف نداره نمیتونید وضع جزء مقوله رو در اونجا بالفعل کنید، باید بالفرض کنید، یعنی فرض کنیم این جزء با اون جزء، این به تو جزء فرضی رو به هم نسبت بدیم اون نسبتی که حاصل میشه میشه وضع اجازه مقوله، ولی این وضعی که بالفرد درست شده نه واقعا باشه. در مرکب از اجزای مختلف وضع اجازه مقوله رو واقعا داریم، ولی در اونجایی که جسم مرکب از اجزای مختلف نباشه وضع جزء مقوله رو بالفرد داریم.
جسم مختلفه؟
نه جسم مفرد میتونه باشه، بله جسم مفرد هم جسم مفرد هم دیگه دیگه نداره. قبلا گفت قبلا دو جور معنیش کرده، یکی این که جسم بسیط یعنی اجزا مختلف نداره، یکی این که بسیط یعنی جسم مفرد رو یه وقت گفتم یعنی اجزا مختلف نداره، یه وقت گفتم جسم بسیط یعنی جسم مفرد یعنی بسیط، که بعدم مثال دادم به اون چهار تا مثال که هر دو شو حذف کرده بود، البته در دو جلسه مختلف هر دو هست. اما جزء لایت هست، جزء که دیگه تقسیمش کردیم ریزش کردیم اون چی؟ اون وضعه. تا این جسم مفرد یا بسیطی که اجزا نداشت و وضع جزء مقولش فرضی بود، وضع تمام مقوله داره، وضع تمام مقوله داره. منتها تمام مقوله رو اگر به تفسیری که گذشته گفتیم ما تفسیر کنیم هیچ مشکلی نداریم. میگیم این جسم مثلا پشت دیوار قرار داده شده یا جلوی در گذاشته شده و امثال ذلك اینا وضع شده میتوزیم بگیم. اما اگر به این تفسیری که امروز گفتن وضع تمام مقوله رو تفسیر کنیم، جزء مقولش باید فرضی بشه، مازاد بر جزء مقولش واقعی میشه، ولی بازم بالاخره وضع تمام مقوله داره. اینا روشن. حالا حرفمون در اینه که اون جزئی که ریزش میکنیم اون چی؟ اون وضع جزء مقوله داره یا نه؟ وضع تمام مقوله اون هم داره به همین صورت گفتن وضع جزء مقوله چی؟ این بستگی داره به این که ما مبنامون در این جزء چی باشه. اول اما ببینیم قبل از اینکه مبنا رو بستگی بکنیم باید ببینیم که وضع جزء مقولهش حقیقی نیست، اگر داشته باشه وضع حقیقی نیست. ثانیاً باید به مبنا مراجعه کنیم. اگر ما این جزء را یک تجزا بدانیم چنانچه می‌دونیم، جزء فرضی براش قائل می‌شیم، همین جزء ریز جزء فرضی پیدا می‌کنه، جزء فرضی که پیدا کرد وضع جزء مقوله رو خواهد داشت. اما اگر ما جزء لایتجزا رو لایتجزا بدونیم، این جزء رو لایتجزا بدونیم چنانچه خصم ما این ادعا رو داره که میگه جزء لایتجزا است، این دیگه جزء فرضی هم پیدا نمی‌کنه، چون کسی که قائل است به جزء لایتجزا حتی اجازه نمیده که ما با وهممون یا با عقلمون و فرضمون این جزء رو تقسیم کنیم. پس این جزء فرضی پیدا نمیکنه. اگر جزء فرضی پیدا نشد وضع جزء مقوله فرضی هم نخواهد شد. تمام مثلا تقریبا گفته شد، اولا وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله توضیح داده شد، بعد یک بار این جزء در جسم مرکب از اجزای مختلف تبدیل شد، یک بار در جسم بسیطی که مرکب از اجزای مختلف نیست تبدیل شد، یک بار هم در جزء بیان شد. بخصوص در جزء فقط دیدیم که دو معنا داریم، اونی که میگه لایتجزا جزء مقوله فرضی هم قائل نیست، اونی که میگه یتجزا جزء مقوله فرضی قائل نیست. اینا مربوط به جزئیاتی داشته که من در جزئیات داشته کامل نگفته بودم، الان می‌خوام تصویرش کنم.
این چه
خاصه خود چه بود؟ اونش نه نه هم مثل پیلکوسی یا پیلکوسی هم داشته که مثل 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 پیلکوسی هم قبول ندارن که شما بتوانید جزء رو تقسیم کنید تا جزء بالقوه داشته باشید. بالفعل که ندارید، بنابر همه اقوام یه جزء کوچیک که جلو شما میذارن تقسیمش نکردید، بالفعل که تقسیم نشده. اما بالقوه ما معتقدیم که تقسیم میشه. اون کسی که قائل به جزء لایتجزا است معتقده که تقسیم میشه. البته این که گفتم این جزئی که جلومون بالفعل اجزا نداره این اشتباه بود، گفتم بر تمام مبناهاش اجزا نداره اشتباه بود، بر مبنای نظام که بعدا انشاءالله مثلا میشه اجزا داره اجزای بالفعل داره. و بر مبنای ما اجزا بالقوه داره، بر مبنای کسانی که میگن جزء لا یتجزا، نه اجزا بالفعل داره نه اجزا بالقوه. یه چیز کوچیکی که دیگه ما تقسیمش کردیم به نظر خودمون به نهایت رسوندیمش، دربارش سه قوله. نظام میگه همین جا تنبا قابل تجزیه است، نه تنها قابل تجزیه است بلکه مرکب از اجزای بالفعل. ما میگیم قابل تجزیه است، مرکب از اجزای بالفعل نیست، پس جزء بالقوه داره چون قابل تجزیه است. قائل به جزء لا یتجزا میگن اصلا تجزیه نمیشه، نه جزء بالفعل دارد نه چون تجزیه میشود جزء بالقوه داره. بله تقسیم لایتنه هست، ولی تقسیم لایتنه هست قبل من از کردیم ممکنه تقسیمتون در خارج به نهایت برسه، بعد از اون وهمتون شروع کنه به تقسیم کردن یا فردتون شروع کنه، اون دیگه به آخر میرسه، وهمتون به نهایت میرسه یا فرد یا اون دیگه به نهایت میرسه. اون قبل توضیح دارم. خب مطلبی که مربوطه به گذشته بود تمام شد، حالا وارد بحث امروز میخوام بشیم که از صفحه 11 هم صفحه آخر شروع میشه و تلخیص آورد در کلام ان القول و الاجزا و سلب و القول و احد ثلاثه. از اینجا میخوام بحث امروز شروع کنیم. هر کدوم که در این فصل ابن سینا دلیل اقامه کرد و رد قائلین به جزء لا یتجزا، دلیل رو به طور تفصیل خوندیم، حالا میخوام اون دلیل رو خلاصه کنیم. در خلاصه کردن یک قیاس استثنایی میاریم که تالی دارد، اون تالی تالی دیگر دارد، یا به تعبیر دیگر مقدم ما لازم دارد که اون لازم لازم بعدی دارد. ما در قیاس اول اون لازم ثانی رو باطل میکنیم، ما ابطال لازم ثانی ابطال لازم اول باطل میشه، ما بطلان لازم اول مقدم باطل میشه. وقتی مقدم باطل شد نتیجه مطلوب میشه. کل دلیل ابن سینا اینطور خلاصه میشه. بیان مثلا این: اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم و اون چهار حکمی که شما گفتید درست باشه، اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم اینجا مقدم که میخوام باطلش کنیم دادم، یا این جزء ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، با توضیحاتی که گفتیم دیگه این مسئله احتیاج به توضیح نداره، یا این جزء وسط ملاقات نمی کند با دو طرف خودش، یا ملاقات می کند به تمام، یا ملاقات می کند ناقصاً لا به تمام. این تالی که خودش سه تا شکل داره، تالی سه تا شکل داره، یکی ملاقات نکردن این جزء با دو طرف، یکی ملاقات کردن به طور کامل که تداخل درست کنه، یکی ملاقات کردن نه به طور کامل بلکه به طور ناقص. این تالی اول بود تموم شد، یعنی لازم اول بود تموم شد. بعد میگه اگر باز لازم دومون یعنی اگر این لازم درست باشد لازم میآید، چه در فرض اول که جز ملاقات نمی کند با دو طرف لازم میآید که از ترکیب اجزا جسم درست نشد. این ملاقات نمی کنه بیاد هم جدا، هرچند شما اینا رو کنار هم بذارید به هم نمی چسبه، یه مشت اجزا ریز از هم جدا هستن، اجزا ریز از هم جدا که جسم میستن، جسم یک برفرض از اجزا ترکیب شده باشه اجزا یک پارچه هست، جسم یه موجود یک پارچه هست نه یه موجود متفرق. الان شما اجزا رو به هم مرتبط نکردید و یه مشت اجزای متفرق درست شد، اجزای متفرق که جسم نیستن، پس اگر با هم تلاقی نکنن، اجزا با هم تلاقی نکنن جسم درست می شود، و اگر تلاقی بکنن و تلاقیشون تام باشه یعنی تداخل درست کنه، لازمش این است که اینها در وضع که در اشاره حسی اختلاف نداشته باشن، اجزا همه شون با یک اشاره مشاره اله واقع بشن، اشاره های مختلف بشون واقع نشون، در حالی که ما به اجزای مختلف جسم اشاره های مختلف میکنیم، به قسمت بالای جسم اشاره میکنیم جدای از اشارهی که به قسمت پایین و به قسمت وسط داریم، پس اگر اجزا با هم تداخل کنند لازمش اینه که ما به همه جسم یک اشاره بیشتر نتوانیم داشته باشیم، در حالی که ما به اجزاء مختلف جسم، البته اجزای بالقوه‌اش، داریم اشاره های مختلف میکنیم. پس این تالی دوم هم تمام شد. سومی یعنی شق سوم. شق سوم اینه که تلاقی باشد، تلاقی به تمام نباشد. اینجا مشکلی که برای ما پیش میاد اینه که لازم میاد جس تجزیه بشه، لازم میاد که اینجا تجزیه بشه، چون تلاقی تام با دو طرف خودش نمی کنه. وقتی تلاقی نشد قسمتش تلاقی کرده، قسمتی تلاقی نشده، پس معلوم شد دو قسمت داره. یعنی همین جزی که در یک اجزا فرد شده در واقع یک اجزا فرد دقت کردید، مطلب همون شد دو مرتبه من قیاس میگم. اگر جزء لا یتجزا داشته باشیم این مقدر، لازم اول، لازم اول سه تا اما داره، یعنی سه شق داره. یا این جزء با طرف این ملاقات نمی کند، یا ملاقات می کند ملاقات تام، یا ملاقات می کند ملاقات ناقصا. این تالی اول است، یا به تعبیر دیگه لازم اول است که سه تا شق داره. لازم دوم هم که لازم این لازم است، اون هم سه تا شق داره. فیل زن، فیل زن که جسم درست نشود در فرض اول که تلاقی نباشد. یلزم که اشاره واحد باشد در فرض دوم که تلاقی به تمام باشد. یلزم که جز تجزیه شود در فرض سوم که تلاقی ناقص باشد. اینم شد لازم دوم که اینم سه شرط پیدا شد. پس شروع میکنیم به اثبات لازم دوم. اما تجزیه شدن جسم مخالف است با مبنای شما که از جهت شما باطل است. اما اینکه اشاره به یک جسم فقط یک اشاره ممکن باشد، اشاره های مختلف ممکن نباشد، این باطل است، هم به مبنای شما هم واقعا. اما اینکه از تشکیل اجزا جسم درست نشود بلکه یک مشت اجزا پراکنده به وجود بیاید، این هم واقعا باطل است، هم به مبنای شما. پس لازم دوم به هر سه شکش باطل است. اگر لازم دوم به هر سه شکش باطل، لازم اول هم به هر سه شکش باطل میشه. اگر لازم اول باطل شد، مقدم که جز الهی تجزا داریم باطل میشه، ثابت میشه که ما جز الهی تجزا نداریم. این خلاصه استدلالی که چند روزی داریم میخونیم، خلاصه شاید میسیار شده که در این خلاصه ما به همه آنچه که خونده بودیم اشاره کردیم، اونتا خیلی مختصر. جسم واحد نداریم، به هم کسیدن یا نکسیدن جسم واحد. بله جاذبه، مثلا فرض کنید که جاذبه از این یه جز این جاذبه اون جزی دیگر این بله جذب میکنه، ولی به هم نکسیدن
جسم،
یعنی وسط خالیه جسم نیست دیگه، وسط خالیه جسم. یعنی یه جا خالی داریم که خیلی ریزه، خلای تامه، خلای تام نداریم. اونم که شما میبینید میگه که الکترون دور اون هسته میچرخه، اون وسط رو خالی نمی کنه، وسط رو خالی نمی کنه. هنوز هم کشف نشده، شاید هم بعدها کشف نشده، وسط هم دارید می کنه، الان کشف نشده. خودشون هم میگن میگن ممکنه این اتمی که ما تجزیهش میکنیم به سه جز، در واقع بیش از سه جز باشه، ما سه جز رو کشف کردیم، بقیهش بعدا کشف بشه. خلا رو بعدا ثابت میکنیم که نداریم، نمیشه توش خالی باشه، نه حتی توش پره. اخ این نوع اتصال هم کافیه، اتصالی که مثلا پس این جزی به جزی متصله، خود همین جزء واحد در درون خودش یک دایره تشکیل میده، یه هسته داره و یک محیط داره که اون
در حال حرکت
هم
برخورد
میکنن، تصویر به هم نیستن. نه برخورد هم ندارن، برخورد هم به هم ندارن، هرکی در جای خودش داری میشسته، جابجا هم نمیشن که به هم برخورد کنن، ولی متلاشی میشه. ولی به هم چسبیدن، یعنی شما این جبع الهیت اجزا رو اون دقت هایی که الان میشه فعلا بذاریم کنار. همین جبع الهیت اجزا رو که ما میگیم یه تجزاست، اون میگه الهیت اجزا، شما به هم میشستیم یعنی اتم ها رو. اصلا جزء الهیت اجزا رو در قدیم میگفتن اتم، اتم از همونجا گرفته شده. که این رفیق و به این که مطرح کرد این مبنا رو که جسم از دو بلای فجر با تشکیل شده اسم اون اجزای بلای فجر در اتم گذاشت و بعدها اصل ثابت شد. این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن، ولی درون خود اتم چه اتفاقی میفته اون برای تحقیقات امروز فعلا کارش ندیدیم، ولی خود این اتم ها به هم چسبیدن یا نچسبیدن، اگه نچسبیدن میشن جسم درست میشه، حتما اینا به هم چسبیدن. اصل اینه که خود همین اتم در درون خودش چیهای چسبندگی یا در درون خودش مثلا جای خالی و فارغ هست که ما معتقدیم اون درون درونم جای فارغ و خالی نیست، خالی محض نیست، ممکنه از این جسم خالی باشه ولی خالی محض نیست. اما بفرض که این اون خالی فرض کنه به بحثی که ما داریم ضرری وارد نمی کنه، چون بحث ما اینه که اتم ها به هم چسبیدن یا نه، اگه نچسبیده باشن جسم درست میشه، اگه چسبیده باشن جسم درست میشه. صفحه 17 صفحه 9 یعنی آخری صفحه. و تلخیص هذا الكلام، خلاصه این کلامی که مصنف در این چسب داشته که یک استدلال طولانی رو تشکیل میداد، خلاصه شده که ان القول بالاجزاء، قول به اجزای لا یتجزا، مستلزم است قول به یکی از سه چیز را که این سه چیز میشن لازم اول برای این قول. اون سه چیز چیه؟ اما امکناء ملاقات اجزا که اجزا با هم ملاقات نمی کنه، یا ملاقاتشون بالکل که تداخل میشه، یا ملاقاتشون بالبعض که تداخل نمیشه. این همه توضیح داده شد احتیاج به بیان جدید بده. و زالج، زالج یعنی این لازم که لازم اون مقدم بود که دارای سشیت هست دوباره لازم دارد، این لازم دوم داره، لازم دارد قول به یکی از چیز رو به ترتیب اولی امتناع و تعلف الاجزاء منها، لازم اولین شک از لازم اولی، اولین شک از لازم اول امتناع ملاقات ها بود، امتناع و تعلف الاجزاء منها لازم اونه. اگر اجزا با هم تلاقی نکنند ممتنع است که جسم از این اجزا تعلیق بشه. دوم او عدم امتیازها فلو، این شق دوم لازم دومه که لازمه شق دوم لازم اوله، شق دوم لازم اول ملاقاتها بالکل بود، لازم ملاقاتها بالکل این است که تمام اجزا با هم تداخل کنند، بنابراین به یک اشاره بیشتر نشد، اشاره های متعدد ممکن نباشد. عدم امتیازها فلو، اجزا در اشاره حسی امتیاز نداشته باشند که جز این نتوانیم اشاره مستقل کنیم، به همه اجزا باید یک اشاره کنیم که این هم توضیحش قبلا گذاشت. او تجزیه ها شق سوم از لازم دومه که لازمه شق سوم از لازم اوله، یعنی ملاقات ها بلبر. در شق سوم از لازم اول گفتیم ملاقات ها بلبر، حالا اگر ملاقات ها بلبر داشته باشیم لازمه شونه که این بعد تجزیه بشه. با توضیحاتی که قبلا دادیم این عبارت کامل روشن شد. حالا بر میگردیم میگه و حاضهی محالون، حاضهی یعنی این سه شکی که لازم دوم قرارش دادیم محال است، نتیجه میگیریم پس اون سه شکی که لازم اول قرارش دادیم محال است، نتیجه اصلی میگیریم فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به لجزای محالون، یعنی مقدم باطل، مقدم باطل رو بعد آخر سر نتیجه میگیریم فلقوله به ها محالون، یعنی فلقوله به لجزای محالون. مقدمی بود اگر اجزا داشته باشیم تو ولایت اجزا داشته باشیم این لازم میاد، بعد لازم رو باطل کردیم، اول لازم دوم رو بعد لازم اول رو باطل کردیم، آخر سر گفتیم پس مقدم هم باطله، به جای اینکه بگیم بل مقدم باطله گفتیم سال قول و بل اجزا محاله، نتیجه مطلوب رو که تو ولایت اجزا نداریم گرفت. دلیل مصنف تمام شد. فخر رازی در این دلیل مصنف اشکالی وارد نکرد، نگفتی که دلیل تو فلان جاش مخدوش، بلکه یه دلیل دیگری در عرض دلیل مصنف اقامه کرده که نتیجه مخالف نتیجهی که مصنف گرفته دیگه. ایشون یه دلیل دیگری اقامه کرده که نتیجهش مخالف نتیجهی که از دلیل مصنف گرفته میشه. این چنین اشکالی رو اصطلاحا میگن معارضه. فخر رازی بر خود دلیل مصنف اشکال نشد، نگفته اینجای دلیل خرابه، مقدمه اولش خراب، مقدمه دومش خراب، اینا رو نگفته. اگر اینطور میشد میشه گفتن اصطلاحا مناقضه، یعنی دلیل مصنف رو نقض میشد. ولی فخر این کار رو نشد، مناقضه نشد، یعنی اشکال بر خود دلیل مصنف وارد نشده، معارضه شده. معارضه یعنی در عرض دلیل مصنف یه دلیل دیگه ای اقاره شد که اون دلیل نتیجهش با دلیل مصنف مخالفه. مصنف دلیلی اقامه کرد، نتیجه گرفت بطلان جز علایت جزا رو، فخر یه دلیلی اقامه میکنه، نتیجه میگیره صحت جز علایت جزا رو که نتیجه ها با هم نمیسازن. این دلیل ایشون با دلیل مصنف معارضه میکنه، نقضی در کار نیست، دلیل مصنف رو خراب نمیکنه. حالا دلیل فخر رازی رو میخوام بخونم که دلیل معارضه است. دلیلی که ایشون آورده برای اینکه جز علایت جزا داریم، این رو معارض دلیل مصنف قرار داده. شارح می‌فرماید این جوابش رو ما در جای خودش می‌گیم. ما در آینده بحثی در مقادیر داریم، در مقادیر هم ثابت می‌کنیم که جز علایت تجزا نداریم، اونجا جواب فخر می‌دیم. ولی فعلا اشکالش رو طرح می‌کنیم تا بعدا به جوابش بگیم. اشکال ایشون اینه که حرکت رو یا زمان رو ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم سه تا جزء داره. یه جزء گذشته که الان نیست، یه جزء آینده که اونم الان نیست، یه جزء حال که الان هست. به چه مناسبت میگید حرکت موجوده؟ به لحاظ جزء قبلش میگید موجوده که غلطه، جزء قبلی نداره. به لحاظ جزء بعدش میگید موجوده، اینم غلطه، جزء بعدش که هنوز نداره. حتی اگر حرکت رو موجود میبینید فقط به لحاظ جزء فعلیشه. حرکت رو یا زمان رو که ما موجود میدونیم به لحاظ جزء فعلیش، نه به لحاظ جزء قبلی و نه به لحاظ جزء بعدی. خب جزء فعلی باید موجود باشه تا بتونیم بگیم حرکت موجوده. حالا میام جزء فعلی رو اگر شما تقسیمش نکردید بگیم موجود، اگر تقسیمش بکنید دوباره تقسیمش میکنید به یه جزء ماضی، یه جزء مستقبل و یه جزء حال. همین جزء حال رو بگیم تقسیم میکنید، تقسیمش میکنید به جزء ماضی، جزء مستقبل، جزء حال. باز ماضی و مستقبلش که معلومه، حالش موجوده. دوباره حالش رو شما میگید تقسیم متوقف نمیشه، یه تو عبد میره، دوباره حالش رو تقسیم کنید، باز جزء ماضی درست میشه، جزء مستقبل درست میشه، جزء حال درست میشه. حال چطور؟ تا بی نهایت این جزء وسط رو داره تقسیم میشه، تبدیل میشه به ماضی و مستقبل و حال. ماضی و مستقبلش که میگن حالش میمونه، حالش هم که نمیتونه بمونه، اونم داره تقسیم میشه. بنابراین شما حرکت نباید داشته باشید، چون جزء ماضی پیدا نمیکنید. هر جزئی که پیدا کردید بلافاصله تشخیصش میکنه به اجزای معدوم و یه جزئی که میتواند معدوم باشه، یه جزء معدوم، یه جزئی هم که بعدا میتونید معدومش کنید. همینطور هی تقسیم و ادامه میدید و شما یه جزء موجود تو حرکت پیدا نمیکنید. وقتی جزء موجود پیدا نشدید و دیگه در حرکت موجود نیست، چون همه اجزاش معدومه. چیزی که همه اجزاش معدومه که موجود نیست. پس حرکت موجود است، این یه قانون. و اگر ما جز علایت تجزا داشته باشیم لازم میاد که حرکت موجود نباشد، در حالی که حرکت موجود. خب به این صورت استدلال میکنیم، اگر جز علایت تجزا نداشته باشیم این مقدر لازم میاد که حرکت یا زمان یا اشیاء تدریجی مثل تکلم موجود نباشد. این کالی لیکن چرا لازمه توضیح داده شد؟ لیکن تالی باطل است که ما حرکتمون موجود نباشد، زمان موجود نباشد، تکلم موجود نباشد، اینا باطله. پس مقدم هم که جز علایت تجزا نداشته باشیم باطله، یعنی جز علایت تجزا داریم. ایشون هم یعنی فخر با قیاس استثنایی که تشکیل داده ثابت کرده که در حرکت جز علایت تجزا داریم. این مال حرکت. بعد آمده گفته خب حرکت هم به توسط متحرکی انجام میگیره، توسط هر متحرک انجام میگه، متحرک هم جسمه. اگر حرکتتون جز علایت تجزا داشت، چون این حرکت داره برای یک مسافتی تاثیر میکنه، این البته حرکت متحرک داره ولی احتیاج نبود ما اینو بگم، اون بی خود گفته. حرکت مسافت داره، حرکت مسافت داره که مسافتش هم حالا یا جسمه اگر روی مکان حرکت میکنه، یا کیفیت اگر سیب داره از رنگ سبز به رنگ زرد داره به رنگ سرخ میره که هر مسافت حرکتش کیفه، یا مسافت حرکت کمه که مثلا فرض این اندازش داره زیاد میشه، بالاخره هر حرکتی یه مسافتی خواهد داشت. اگر حرکت جزء لایه تجزا پیدا کند، چون تطویر بر یک مسافتی می شود، اون مسافت هم جزء لایه تجزا پیدا می کند. اگر حرکت تقسیم بشود لا اله نهایه، مسافت هم تقسیم میشه لا اله نهایه، این بر اون منطبق داره میشه. اگر حرکت تقسیم نشه و یه جا برسه توقف کنه، مسافت هم که حرکت درش منطبق شده تا یه جا تقسیم میشه، اونجا که رسید یه متوقف میشه. پس در مسافت هم جزء لایه تجزا پیدا میکنه و مسافت میتواند چیز باشه، میتونه جسم باشه. پس جسم هم اگر مسافت قرار گرفت جزء لایه تجزا داره. پس ثبت که جسم جزء لایه تجزا داره. پس اول ثابت کرد که حرکت جزء لایه تجزا داره، بعد حرکت رو بر متحرک یا بر مسافت منطبق کرد. مسافت میتونه غیر جسم باشه، میتونه جسم باشه. حالا اونی که جسم باشه ملاحظه میکنی حرکتی که بر جسم منطبق میشه جزء لایه تجزا داره، به تبع اون جسم هم باید جزء لایه تجزا داشته باشه. پس ثبت که جسم جزء لایه تجزا داره. با این بیان این یه دلیلی است که در عرض دلیل مصنف اقامه کرده و نتیجه گرفته جزء لایه تجزا داشتن جسم را از طریق جزء لایه تجزا داشتن حرکت، جزء لایه تجزا داشتن حرکت را نتیجه گرفته از وجود داشتن حرکت. چون حرکت وجود داره باید جزء لایه تجزا داشته باشه، به بیان چی گفتم؟ چون حرکت جزء لایه تجزا داره، مسافت هم که احیانا جسم و یا جزء لایه تجزا داشته باشه. پس ثبت که جسم جزء لایه تجزا داره و حرفی که ما داریم که جسم جزء لایه تجزا نداره با این حرف معارضه میکنه، نقض نمیشه، معارضه میکنه. اختر معارضه ما باید ببینیم ترجیح با کدام دلیله. اگر تونستیم دلیل فخر رو باطل کنیم، دلیل مصنف ترجیح داده میشه. و اگر به عکس هم
تفصیل
حرکت در
مسافت
تو تفصیل حرکت چطور
میگن حرکت
در مسافت؟ آدمی تفصیل حرکت بگید مکان حرکت میکنید، حرکت در این تفصیل بگید و مکان بگید. یا اگر مثلا این سیب داره حرکت میکنید توی کس داره حرکت رو تفصیل میگه در کس. حالا ما در حرکت مکانی رو حتی میتونیم وقتی بزنیم. شما وقتی دارید حرکت میکنید کجا دارید پاور میدارید را میدید؟ این زمین دارید را میدید؟ زمین جسم دارید. وقت اگر شما حرکتتون جزء لایه، اگر تونستیم حرکتتون رو یعنی هر قدمتون رو تقسیم کنیم، اون مسافتی رو که بین دو قدم شما گذاشتید اونا میتونیم تقسیم کنیم. حرکت یعنی مسافتی که از برداشتن قدم، یعنی انتقالی که از برداشتن قدم روی این مسافت حاصل شده. خب اگر قدم هایی که شما برمیدارید که مسافتون نیم متره اونو تونستیم تقسیم کنیم، خب اون مسافت نیم متری هم که شما روش قدم برداشتید ما میتونیم تقسیم کنیم دیگه. تقسیم میکنه این برای مرتبط هر حرکتی بر مسافت مرتبط در زمان هم میاد، در هر امر تدریجی میاد، در حرکت میاد، در زمان میاد، در تسلل میاد، در هر امر تدریجی این قانون میاد که امر تدریجی جزء لایه تجزا داره یا نداره. منتها چون مثل تسلل و امثال ذلك نمیتونه ازش استفاده کنه، مثلا نشد حرکت رو که نیازش استفاده کنه، چون حرکت رو بر منطبق میکنه بر مکان، مکان هم جسم بحث رو میبره که جسم اون وقت ثابت میکنه که جسم از اجزای لایه تجزا تشکیل شده به درد میخوره، اما تشلم رو نمیتونه این کار بکنه، لذا به سمت تشلم نرفته. و الا این قانون که عرض کردیم که تجزیه نشدن باشه، جزء لایه تجزا نداشتن باشه، در هر امر تدریجی به قول سخت میشه حرکت، چه زمان چه تشلم هم چه نوشتن امثال اینو، هر چی که تدریجی باشه جزء لایه تجزا خواهد داشت. ما از حرکت استفاده می کنیم که جزء لایه تجزا داشتن جسم را ثابت کنیم. فهازا تقریر و حاضر رو که اینی که گفتیم تقریر و تبیین این دلیلی بود که مصنف آورده بود. ولی بلفاضل شعر یعنی فخر رازی اورد من حجج مثبت الاجزاء معارضتا لها، ذکر کرده از بین دلائلی که مثبتین اجزا دارن، یعنی کسانی که اجزای لایه تجزا را قبول دارن، ذکر کرده دلیلی را به عنوان معارض لها، یعنی لحاظ الوجتی که مصنف آورده. و اون دلیل معارضی که فخر ذکر کرده اینه که ان الحرکت موجودتون غیر قارتون، موجود مستمره، موجود ثابتی، موجودی که قرار نداره، ثبات نداره، نیستن. و ینقسم هر حرکت یک قسمت می شود به سه جزء، الا ما مضا یک جزئی که گذشته که الان نیست، و الا ما یستقبل جزئی که آینده است و الان نیامده، یعنی الان نیست و هما غیر موجوده، این دو جز موجود نیستن، یکی نیامده یکی هم گذشته رفته و الا ما فی الحال قسمت می شود به قسم سوم هم که جزء حاله، ما فی الحال این جزء حاله. ولولا وجوده لما کانت الحرکت موجودتن، اگر این اسمی که ما اسمش حال میزنیم وجود نداشته باشد حرکت اصلا موجود نخواهد بود، چون دو قسم قبلش که موجود نیست، اگر این وسطش هم موجود نباشه لازم نیست که حرکت مطلقا موجود نباشه. خب این مطلب روشنه تا اینجا، اینشون مقدمه بحث گفته که در حرکت چه وضعی است، چه اجزایی داریم، از توضیح بده که وجود حرکت هم وابسته به وجود همین جزء وسطه که اگر جزء وسط رو از وجود و از موجود بودن انداختی حرکت از موجود بودن میفته. حالا میخواد دلیل رو شروع کنه و هوه این انقسم، هوه این انقسم از اینجا دلیل شروع میشه به صورت قیاس استثنایی، قبلش مقدمه دلیل بود. هوه یعنی این جزء وسط که ما اسمش رو حال گذاشتیم که جزئی از اجزای حرکته، اگر قسمت شود لم یکن جمیعه موجودن، جمیع که عبارت از حرکت موجود نخواهد بود. اگر این جزء قسمت بشه لازم میاد که جمیع این جزء موجود نباشه، یعنی خود همین جزء همش موجود نباشه. وقت اگر همه این جزء موجود نبود حرکت که موجودیتش به این جزء وابسته است موجود نخواهد بود. دقیقه جمیعه به حرکت بر نمیده که جمیعه به همین جزء بر نمیده. اگر جزء قسمت کنید همه این جزء موجود نیست، یعنی باز این جزء تقسیم میشه به سه قسمت، یک قسمت گذشته، یک قسمت آینده، یک قسمت وسط که حالا وسطش میگیم موجوده، دو قسمت قبلش موجود نیست، پس جمعی این جزء موجود نیست، بخشی از این جزء موجوده که وسط باشه. اگر اون وسط رو تقسیم نکردی خب این جزء موجوده، اگر تقسیم کردی باز درباره اون وسط میگیم جمعیش موجود نیست، یعنی بخشش غیر موجوده. حال چه از اون پیش میریم از که رو دیگه لازم نیست این جزء وسط هم آخرتر موجود نمیشه. و هوه یعنی این جزء، جزئی که اسمش حاله اگر منقسم شود همه این جزء موجود نخواهد بود. لکونهی چون بنابراین که این جزء تقسیم شود غیرقار خواهد بود، اگر تقسیم نشه غیرقار نیست، اگه تقسیم بشه غیر قاره، یعنی دو جزء پیدا میکنه، یکی گذشته یکی آینده، سه جزء پیدا میکنه، یکی گذشته یکی آینده، یکی وسط، چی میشه این سه جزء گذشته و آینده و وسط داشته باشه غیر قاره. پس اگر شما بتونید جزء رو تقسیم کنید، جزء وسطی رو که همون حال تقسیم کنید، دوباره این حال میشه غیر قاره و اون وقت جمعیش موجود نیست. و حالا این جزء وسط که اسمش حاله اگر قسمت شود همه این جزء موجود نخواهد بود، زیرا که این جزء غیر قار است و غیر قار دو بخشش که بخش قبلی و بخش بعدیش موجود است. خب اینجا میگیم و تالی باطلون، و تالی باطلون، تالی یعنی چی؟ یعنی لم یکن جمیعه موجودن باطلون. خب این قسم مقدمه، اگر این جزء که وسط است قسمت شود این مقدم، لم یکن جمیعه موجودن این تالی، این لکونی غیرواز دلیل بر ملازمه است. چرا اگر قسمت شود جمعیش موجود نیست؟ زیرا اگر قسمت شود غیرقار می شود و غیرقار همش موجود نیست، فقط یه بخشش موجود. اما می گیم و تالی باطل است، تالی باطل است که این جزء وسط موجود نباشد تا نتیجه دهد که حرکت موجود نیست. تالی باطل است فایزن لایم باطل، این فایزن لایم باطل، این فرق مقدم باطل، بقیه رو ایشون در این وسط تحویل گرفته، بقیه قیاس در این وسط تحویل گرفته شده. فایزن لایم باطل یعنی جزء قسمت نمیشه، جزء قسمت نمیشه، یعنی این انقسمی که مقدم ما بود باطله، لایم باطل درست. پس تا اینجا ثابت شد که لایم باطل یعنی این جزء از حرکت قسمت نمیشه. حالا که جزء از حرکت قسمت نشد جزء از مسافت هم قسمت میشه، ولا ینقسم ما بهی یقطع المتحرک. نه هیچ کدومش فعیزا، یعنی حالا که ثابت کردیم تالی باطل است، یعنی به قول شما موجودیت درست موجودیت دارد لنه مثلا غیر قاره، چون موجود است قار نیست، غیر قار نیست، بلکه قار هست. لاینقص یعنی قار نیست، چون موجوده لاینقص یعنی قار نیست. خب حرکت قسمت نمیشه، وقتی قسمت نشد مسافتی هم که این حرکت رو چون طبقه قسمت نمیشه. و لاینقص ما بهی یقطع المتحرک من المسافت، من المسافت بیان برای ما هست. رضا اگر ما رو به معنای مسافت گرفتیم دیگه لازم نیست ندن مسافت بیان کنه، اینطور میشه. و لاینقص مسافتی که بهی یقطع المتحرک به وسیله اون حرکت، این مسافت رو طی میکند متحرک. آنچه که به وسیله حرکت متحرک طی میکند آن را عبارت از مسافتی. اگر حرکت قسمت نشد این مسافت هم قسمت نمیشه. و الا الا باز یه قیاس استثنایی دیگره، یعنی و این و این انقسم المسافه لنقسم ما فی الحال من الحرکه. این طوری اگر اون مسافت قسمت شود، اون جزئی که در حال است، یعنی در ماضی و آینده نیست فقط در حاله، اون جزء از حرکتی که در حاله اونم باید قسمت بشه، در حالی که الان در قیاس قبل گفتیم اون جزء حرکت قسمت نمیشه. اگر اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. با یه قیاس استثنایی ثابت کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه، بعد ادعا کردیم که پس مسافت هم باید قسمت نشه. این ادعا رو که مسافت باید قسمت نشه باید یاد استثنایی دیگه ثابت کنیم که اگر مسافت قسمت بشه اون جزء حرکت هم باید قسمت بشه، در حالی که الان فرض کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس مسافت قسمت نمیشه. فقط که این ولیالن قسم قیاس استثنایی که اثبات میکند منقسم نشدن مسافت رو به برکت منقسم نشدن حرکت. و الا یعنی اگر مسافت قسمت بشه اون جزء از حرکتی که فلحال است باید قسمت شود، در حالی که ما همین خط قبل سار کردیم که اون جزء حرکت قسمت نمیشه پس این مسافت هم قسمت نمیشه. صحابه ازن لایت اجزا، این صحابه ازن لایت اجزا یعنی وصالی باطلون، یعنی بل مقدم باطلون. مقدم این بود اگر مسافت تجزیه شود، این مقدم تالی این بود اون جزء حرکت هم تجزیه میشود، ولیکن تالی باطل است این جزء حرکت تجزیه نمیشه. مقدم هم نتیجه میگیم مقدم باطله، یعنی صحابه ازن لاین قسم این جزء مسافت هم قسمت نمیشه. صحابه ازن یعنی این جزء مسافت هم قسمت نمیشه، همونطور که جزء حرکت قسمت نشد. وقتی جزء مسافت قسمت نشد پس ما در مسافت که قسمت جزئی پیدا کردیم لایت اجزا، در حالی که شما گفتید همه اجزای جسم لایت اجزا، ما گفتید یک اجزا، ما جزئی پیدا کردیم که لایت اجزا بود. این دلیلی که فخر رازی آورده از طریق تجزیه حرکت نتیجه گرفت، عدم تجزیه حرکت نتیجه گرفت عدم تجزیه جسم رو، گفته جسم جزئی پیدا می کند که قابل تجزیه نیست. و شارح می فرما یعنی کاری و ینحل حاضر شک تعبیر می کنه از دلیل بخیرازی به شک، چون می خواد بفهمونه که این دلیل اعتبار دلیلی نداره، اینو فقط میشه اسمش یه شک بکنه، یه شبهه بکنه، این در واقع ارزشی نداره که اسمش دلیل بکنه. درسته اون آقا به عنوان دلیل ذکر کرده و خواسته با دلیل مصنف معارض قرارش بده، ولی در واقع دلیل نیست بلکه یه شکه. این شک رو ما بعدا حل میکنیم. و یعنی حل حاضر شک اون وقتی که اتصال مقادیر رو تحقیق میکنیم، یعنی اثبات میکنیم، ما اثبات میکنیم که مقادیر هم متصل هست، نه تنها جسم متصله، مقادیر هم متصل هست، سطح هم متصله، سطح هم متصله، حرکت هم که این اون مقداره متصله، زمان هم متصله، همه مقادیر، چه مقادیر قاره باشن چه مقادیر غیر قاره باشن، همه اینها متصل هست. وقتی این مطلب رو اثبات میکنیم این شک فخر رازی را که درباره حرکت قائل بود، درباره حرکت مطرح شده، اون رو هم جواب خواهیم داد. یعنی هر جایی حاضر شد این در تحقیق اتصال مقادیر الان ما سیستی انشاءالله.